الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی و سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سایه سار الطاف الهی روزگارتون خوش باشه و مثل همیشه آماده باشید تا در این برنامه با ما همراهی کنید و سوالات شما عزیزان رو بشنویم و همینطور مثل همیشه پاسخهای کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه دعوت ما رو در این برنامه هم اجابت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه دوستان آرزوی توفیق و سلامتی. انشاءالله که این تلاش هایی که از ما و دوستان عزیز شنونده برای پیشبرد امر تعلیم و تربیت اسلامی به انجام میرسه از بهترین عباداتمون محسوب بشه
انشاءالله. خب استاد، به اتفاق بشنویم سوالات دوستان رو در برنامه امروز.
سوالم اینه که مطالبی که راجع به عالم زر یا الست میگوین، مطالبی در این مورد بفرمایم که در اونجا از هر فردی سوال میشود آیا میخواهی به عالم مادی بیایی یا نه، و ما جواب مثبت داده ایم که حالا در این دنیا هستیم. ممنونم از حضرت عالی.
ما هم ممنونیم از این برادر محترم و گرامی که سوال خودشون رو در خصوص عالم زر با این برنامه مطرح کردن. استاد، سوال این برادر محترم رو شنیدیم که در خصوص عالم زر بود و البته سوالشون به صورت خاص این که اونجا هم آیا از ما سوال شده که به این دنیا میخواییم بیایم یا خیر، و به هر حال خواسته بودن که در این خصوص مطالب رو بفرمایید و راهنمایی کنید. تقاضا میکنم.
بله، چند محور اینجا وجود داره که باید مطرح بشه. یکی خود حقیقت عالم زر هست، دوم اقوال و دیدگاه ها در زمینه عالم زر، و سوم اون منابع و متونی که در این زمینه وجود داره و گزارش هایی که ما در زمینه عالم زر در منابع اسلامی داریم و محتوای این گفتگو یا پیمان. سال آخری پاسخ را عرض میکنم که محتوای پیمان این نبوده که میخواد به دنیا بیاد یا نه.
بله،
در واقع تعهد بر پذیرش ربوبیت و توحید ربوبی الهی بوده. الستو بربکم قالو بلا، از ما پیمان و تعهد بر قبول ربوبیت پروردگار عالم گرفتن. اما نسبت به اون موضوعات قبلی که عرض کردم، در سوره مبارکه اعراف آیه 172 و 173 اصل این بحث اونجا مطرح شده که می‌فرماید که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. البته آیه بعدش هم ادامه همین نکاتی توش هست. یعنی پیامبر بیاد بیار زمانی که پروردگارت از پشت و صلب هر آدم فرزندانش رو و ذریه آدم رو برگرفت و اونها رو بر خودشون گواه گرفت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا، گواهی میدهیم که تو پروردگار ما هستی و که مبادا در روز قیامت مردم بگن ما از این ام غافل بودیم و از این پیمان ملکوتی و فطری غافل بودیم، در نتیجه شرک و کفر ما به خاطر این ندانستن بوده. خب این یه آیه که با صراحت بحث عهد الست، همون پیمان علس یا پیما عالم زر، از این که اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از این کلمه ذریه این عالم استفاده شده، بهش گفتن عالم زر.
بله.
به اعتبار این ذریه و به اعتبار این که الستو ربکم بهش عالم الست هم میگن، و ذریه هم به معنای مثلا خود زر به معنای ریز و کوچیکه، به مورچه میگن ذره چون کوچک هست، به بمب اتم میگن القنبلت و ذریه، به اتم میگن ذر به خاطر ریزیش و کوچیکیش، به بچه هم میگن ذریه چون کوچیکه.
بله.
بله. و چون بحث ذریه آدم اینجا مطرح شده، اسمش عالم زر مطرح شده. در زمینه از کنم این که این عالم حقیقتش چی بوده، اونجا چی گذشته، این گفتار، این گفت و شنود، الستو برب بکن یا اون بلا شهدنا، اینا با چه زبانی بوده و با کی بوده، آیا واقعا ما با همین ترکیب دنیاویمون به طور کامل در حالی که بدن داشتیم، روح داشتیم، این ابعاد دنیوی رو داشتیم، عقل و اختیار داشتیم، میفهمیدیم چی داریم میگیم، با خداوند متعال صحبت کردیم و پیمان رو سپردیم، و اون پیمان هم اینه که ما جز تو پروردگار رو نمیشناسیم، تو پروردگار ما هستی، یا نه به شکلهای دیگه هست، این منشأ اقوال فراوان شده. به جز این آیه که خوندم که دو جای دیگه هم در قرآن اشاره به این مطلب هست، از جمله آیه 30 سوره مبارکه روح هم آیه فطرت، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، که اونجا هم میفرماید که انسانها رو بر این اساس خداوند خلق کرده، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. و در سوره مبارکه یاسین هم داریم که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من از شما تعهد گرفتم که شیطان رو نپرستید که دشمن آشکارتون هست، منو بپرستید که صراط مستقیم اینه. شبیه این پیمان اونجا هم گزارش شد. با توجه به اختلاف روایات و اختلاف اقوال که بیش از 15 قول در این زمینه وجود داره که طرح همه اقوال و بررسی همه اقوال شاید جلسات متعدد میخواد، لزومی هم نداره که بخواد از یک رسانه به شکل مفصل بررسی بشه، ما فهرستی از برخی از اقوال که مهمتر هست و قابل توجه هست، قابل بررسی هست رو خدمت دوستان عرض میکنیم و سرانجام هم اون نظری که به نظر مناسب تر میاد. یک نظر اینه که از کنم خداوند متعال فرزندان آدم رو در حالی که ذرات کوچیکی بودن، به شکل مورچه‌های کوچک، بسیار کوچک بودن، اینها و دارای عقل و شعور بودن و قادر بر سخن گفتن بودن، اینها رو از پشت آدم خارج کرد و عرض کنم که و از اونها پیمان گرفت و پیمان بر ربوبیت خودش رو گرفت، اونها هم پیمان رو سپردند و قبول کردن که خداوند پروردگار اونها باشه. خب این یک قوله که غالبا محدثان این قول رو مطرح میکنن، محدثان میگن فرزندان آدم رو تا پایان دنیا به صورت ذرات کوچیکی از پشت آدم خارج شدن و فضا رو پر کردن در حالی که دارای عقل و شعور و قادر بر تکلم بودند و الی آخر.
اصول ماهیت مادی هم داشتن، یعنی که ماهیت
بله دیگه. بله دیگه.
بله.
اون تا کوچیک بودن فقط
به صورت ذره. بله. بله.
قول دوم اینه که عالم ذر در واقع همون عالم جنینه و این پرسش و پاسخ هم به زبان حال بوده، در عالمی که وقتی انسان در عالم رحم بوده، در عالم رحم به زبان حال هنگام مثلا دمیدن روح یا در هر زمانی به زبان حال چنین پیمانی از انسان گرفته شده. این نظر، نظر گروهی از مفسران هست که عالم ذر رو معادل هم عالم رحم و عالم جنین میگیره.
بله.
قول سوم اینه که عالم ذر در واقع عالم ارواحه، بی معنا که خداوند متعال از ارواح آدمیان اقرار بر توحید و ربوبیت خودش گرفته، که طبعا بر این اساس دیگه بحث ذر و ذریه و اینها دیگه کلا باید منتفی بشه، چه بسا که بعضی از کسانی که بعضی از حکما این قول رو داشته باشن. از کنم که قول چهارم اینه که منظور از ذر ذرات بسیار کوچک نیست، بلکه به معنای ذریه هست، به معنای فرزند، نه کوچک. کوچک بودنش لحاظ نشده، فرزند بودنش لحاظ شده. حال چه کوچک باشه چه بزرگ. و خداوند به وسیله پیامبران و با زبان قال این پیمان رو از همه انسان ها گرفت. یعنی خداوند توسط پیامبرانش از مردم سوال کرده که مردم آیا شما ربوبیت خدا را قبول ندارید؟ مردم گفتن چرا. و این کوچک هم نبودن، بزرگ بودن، با عقل و شعور در همین دنیا هم بوده.
بله.
قول بعد اینه که میثاق در عالم زر به زبان حال بوده و بعد از بلوغ و کمال و عقل واقع شده. انسان کامل بوده، بالغ بوده، عاقل بوده و منتها به زبان حال، نه به زبان قال.
استاد، تقدم و تأخر زمانی وجود داره؟ یعنی اون عالم بر حسب این قول باز مقدمه بر این عالم بوده؟
به هر حال اون عالم مقدمه.
بله.
در تقدمش بر این عالم تردید نیست. تردید در اینه که این تقدم چه تقدمیست.
بله.
و تقدم زمانی است یا تقدم رتبی؟
بله.
این اقوالی که گفتیم غالبا تقدم زمانی رو میرسون، چون عالم جنین، عالم رحم مقدم بر عالم دنیاست. یا عالم ارواح، به عالم ارواح تقدم ذاتی هم دارن.
بله.
ما اگر بپذیریم که ارواح قبل از ابدان بودن، باز اون تقدم زمانی اونجا هم هست. اما بحث به هر حال در اصل تقدمش بحث نیست، در این چین تقدم چه تقدمیست بحث. از کنم که قول ششم اینه که عالم زر در واقع همون عالم فطرته. عالم فطرت انسان هاست. انسان ها در عالم فطرت این توحید ربوبی رو دارن و در فطرت انسان ها خداوند توحید و ربوبیت خودش رو تعبیه فرموده. ما باشیم و فطرت انسان، میبینیم که بله، فطرت انسان ذاتن و فطرتن خدا را قبول داره، ربوبیت خدا را قبول داره و هم در فطرت عقلش خدا را باور دارد، هم در فطرت دلش خدا را دوست دارد. اینا در فطرت انسان هست. برخی از مفسران و علما از جمله صاحبان تفسیر نمونه، حضرت آیت الله آقای مکارم و دیگران که تفسیر تدوین فرمودن، این قول رو مطرح فرمودن که عرض کرده،
یعنی عالم فطرت در واقع
عالم فطرت.
بله.
از کنم که قول بعدی اینه که پیمان در عالم زر امری حقیقی و واقعیتی خارجی بوده و خداوند با زبان عقل و لسان وحی توسط انبیا، یعنی عقل درون و عقل بیرون، هر دو از مردم پیمان گرفتن که معارف دین رو بپذیرن. که این قول هم منسوب به حضرت آیت الله جوادی آملی است. از کنم که قول بعدی اینه که عالم زر در واقع همون عالم ملکوته. بی معنا که موجودات داره دو نوع وجود هستن، یه وجود طبیعی و ناسوتی که در این عالم اون وجود رو دارن، یه وجود جمعی و ملکوتی که نزد خداست، که قرآن از اون به ملکوت یاد میکنه، اون وجود جمعی. قرآن میگه اون وجود رسمش ملکوت گذاشته. اون وجود ملکوتی دیگه یک وجود پراکنده و تدریجی نیست.
بله.
مثل وجود مادی که پراکنده و تدریجی و امروز و فردا این حرفا داره، اونجا وجود وجود جمعی و واحده.
استاد، فراتر از عالم ارواح میشه این عالم ملکوتی که اشاره فرمودید؟
نه خیر. اگر بخوایم در طبقات عالم بگیم، عالم ارواح میشه عالم جبروت.
بله.
و عالم ملکوت پایین تر از عالم جبروته.
بنابراین با اون قول ارواح تفاوت محبی خواهد داشت.
بله. مرحوم علامه میفرمایند که چون موجودات دو تا وجود دارن، یه وجود جمعی و پیوسته که همون وجود ملکوتیشون باشه، یک وجود تدریجی و پراکنده. بنابراین عالم انسانیت، این عالمی که ما توش زندگی میکنیم، این عالم، عالم دنیوی، عالم انسانیت دنیوی مسبوق به یک عالم انسانیت دیگری است که بهش عالم ملکوت، که در اون عالم هیچ موجودی از پروردگار خودش محجوب نیست. همه پروردگار خودشون رو با چشم ملکوتی مشاهده میکنن و او رو با شهود باطنی کاملا میبینند.
بله.
این پیمان اونجا بوده و در واقع پیمان هم پیمان کاملا شهودی بوده، حضوری بوده، یک مکالمه و رویارویی عذر برانداز بوده که نتونم بگن که خب ما در تطبیق اشتباه کردیم، در انتقال اشتباه کردیم، بخواد علم حصولی باشه میگیم خب بله من علم داشتم اما در تطبیقش در انتقالش اشتباه کردم. وقتی که شهود شد دیگه هیچ عذری باقی نمیمونه، چون مشاهده است و رویارویی و دیدن. از کنم که قرائن و شواهد این مطلب رو ثابت میکنه، از جمله همون آیه مبارکه سوره مبارکه یاسین که خوندیم و از جمله روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در این رابطه رسیده که از امام سوال میکنن که این گفتار و این سخن گفتن و این به اصطلاح رویارویی این با مشاهده بود و رؤیت و معاینه بود؟ امام فرماد بله. سوال میکنن که معاینتن کان، آیا این به عینه بود که انسان ها پروردگارشون دیدند و معاینتن کان هازا؟ امام فرمود نه. بعد در دنبالش فرمود که ولولا ذلک لم یدر احد من خالقه و من رازقه، اگر این معاینه و دیدن رویارویی نبود هیچ انسانی نمیدونست که خالقش کیه و رازقش کیه، در حالی که انسان ها میشناسن خالق و رازقشون رو. در یک روایت دیگه از امام باقر علیه السلام نقل شده که امام فرمود که فعرفهم و اراهم نفسه، خدا خودشو معرفی کرد و خودشو نشون داد. ولولا ذلک لم یعرف احد ربه، اگر این نبود، اگر خدا خودشو نشون نمیداد هیچ کس پروردگار خودش رو نمیشناخت. بنابراین اگر چنین باشه دیگه بحث جنین و بحث نمیدونم ذریه و بیرون اومدن این حرفا نبوده.
بله.
چون اون اقوال به جز که دو قول آخر که حالا توضیح خواهیم داد، بقیه اقوال همه با این فرض بود که نشأه همین نشأه ناسوت بود و عرض کنم که و حتی اون عالم ارواح هم که گفته شد بر همین اساس بود. این 8 نظر که ما خیلی خلاصه گفتیم، طبیعیه که به نظر ما اون آخرین نظر که نظر مرحوم علامه باشه قوی تر به نظر میاد و به نظر ما اون 2 نظر اخیر، یعنی اون نظر که عالم زر رو عالم فطرت میدونست،
بله،
و اون نظر بعدیش که منسوب به حضرت آیت الله جوادی آمولی بود، به نظر بنده اون هم برمیگرده به همین نظر.
بله.
چون اگر مراد از عالم فطرت اون بود ملکوتی انسان باشه که قاعدتا باید چنین باشه، چون اون ذات حیوانی انسان که این حرفا سرش نمیشه، چون انسان 2 بود داره دیگه، 2 تا خود داره، یک خود حیوانی که منشأ غرایز انسان هست، خوردن و شهوترانی، و اون که اصلا این حرفا سرش نمیشه، خود خدا و اصلا آشنا نیست، یک خود ملکوتی، یک خود الهی که بهش میگیم فطرت، به این خود ملکوتی میگیم فطرت. خب اگه مراد این باشه در واقع عالم فطرت میشه همون عالم ملکوت، منتها عالم ملکوت انسان، و طبعا بحث ما هم رو انسان دیگه، با سایر موجودات که کار نداریم چه. بنابراین این قول که عالم فطرت همون عالم زر هست میشه همون عالم ملکوت، یعنی از در بعد ملکوتی انسان این پیمان تعبیه شده. چرا؟ چون انسان 2 تا خود داره، یک خود ناسوتی، یک خود حیوانی، یک خود غریزی داره که در اون خود اصلا این حرفا نیست، نه خداگرایی است نه خداشناسی، یک خود الهی داره، یک خود ملکوتی داره، یک بعد ملکوتی داره، در اون بعد بله در فطرت عقل انسان تو که اشاره کردم خداشناسی فطری وجود داره، در فطرت دل انسان خداگرایی و خداخواهی فطری وجود داره. بر این اساس این قول میشه در واقع همون قول ملکوت، منتها با توضیح روشنتر و شفافتر.
بله.
چنانکه اون قول هم که گفته شد که عالم زر امری حقیقی واقعیتی خارجی بود و خداوند با زبان عقل و لسان وحی، یعنی عقل درون و عقل بیرون، از مردم پیمان گرفت که معارف دین رو بپذیرن، که همون آیه 30 سوره روم باشه، اون هم در واقع عقل همیشه بود ملکوتی انسان، انبیا هم در واقع تتمیم بخش بود ملکوتی انسان هستن، به عبارت دیگه انبیا هم اومدن همون ملکوت انسان رو شکوفا کنن، و واتر الیهم الرسل لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمت در خطبه اول نهج البلاغه از فرمایید که خداوند پشت سر هم پیامبران رو فرستاد که چیکار کنن؟ اون بود ملکوتی انسان رو شکوفا کنن، میثاق فطرت انسان رو ادا بکنن. بنابراین به نظر ما این سه تا قول در واقع یک حقیقت رو بیان میکنن که انسان در اون بود انسانیش به مقتضای انسانیتش توحید ربوبیت رو در درون خودش داره، انسان باشد و انسان خودش به خودی خود همین که متولد شد خدا خواه و خدا شناسه.
بله.
کل مولودن یولد علی الفطره، هر مولودی حتی ان ابواه یحودانه و ینصرانه و یمجسانه، بعد محیط و عوامل خارجی پدر و مادر و کیوکی اینها میان این فطرت رو منحرف میکنن و به شرک و آلایش های دیگه آلوده میکنن. این خلاصه جنبندی اقوال بود در رابطه با عالم زر، که اگه بخوایم در یک جمله از کنم که خدمت دوستان این بحث معرفی بکنیم بر حسب آیاتی که گفته شد و روایاتی که مطرح شد، من روایات مطرح نکردم چون انقدر روایت اینجا زیاده و انقدر هم اون محتوا و مضمون روایات مختلف و پراکنده هست که جمع کردنشون تقریبا کار محالی است. از کنم که خلاصه عرض ما در این رابطه این شد که عالم زر یا عالم ملکوت در واقع مقدم بر این عالم است، منتاب تقدم رتبی.
بله.
انسان، این عالم انسانیت امروز که ما درش زندگی میکنیم، مسبوق است به یک عالم انسانیت دیگری که اونجا دیگه پراکندگی و اختلاف و تدریج و تدرج اینها نیست. همه انسان ها در یک صحنه، در یک نشأه، در محضر ذات باری تعالی حضور دارند، هم خدا براشون مشهوده هم اونها در محضر ذات باری تعالی هستند. اولم یک فی ربک انه علی کل شیء شهید، آیا اینکه خداوند مشهود همه مخلوقات هست بر ربوبیتش و بر وجودش کافی نیست؟
بله.
عرض کنم که در اون عالم دیگه حجابی بین خالق و مخلوق نیست، مخلوقات انسانها بندگان پروردگارشون رو با چشم دل، با چشم ملکوتی مشاهده میکنن. اون عالم در واقع مقدم بر این عالم هست، این تقدمی که عرض کردیم، تقدم رتبی نه تقدم زمانی، چون اونجا زمان تدریج و تدرج گفتیم نیست، و اونجا در ذات انسانها، در ملکوت وجود انسانها، در باطن انسانها این پیمان فطری تعبیه شده که الستو برب بکن، انسان با همه وجودش در اونجا با همه وجودش زبان میشود و میگوید بله،
بله،
شهدنا. البته دوستان عزیز شنونده نداشته باشن، این بحث از عمیق‌ترین مباحث ماست، مباحث کلامی، تفسیری، روایی ماست. ملاحظه می‌فرمایید که بزرگان ما چه اختلاف‌هایی دارن، چه احوال عجیب و غریب پیدا شده. یکی این مباحث رو مطرح کردن و جمع‌بندی کردن، یه بحثی که رسانه‌ای بشه تحویل دادن،
بله،
تقریباً اگر نگیم محال، بسیار متعذره.
بله.
بحثی که باید سر کلاس 5 جلسه 10 جلسه مطرح بشه، آیات مطرح بشن، تفسیر بشن، روایات با دقت بررسی بشن، تازه با جمع کردنش از خونم که استاد خارج کلام و استاد خارج حکمت و چنان قدرتی میخواد، و این رو باید اون مخاطب هم در همین حد بیاد بالا.
بلی.
یعنی هم گوینده باید این ظرفیت داشته باشه، هم مخاطب باید اون ظرفیت داشته باشه که در یک بحث خارج کلام، تأکید میکنم، و خارج فلسفه و خارج تفسیر و خارج از کنم که درایه، اونجا میشه اینها رو جمع کرد و یه چیزی تحویل داد.
بله.
اما در حدی که حالا به درد دوستان در رسانه بخوره و اون بضاعت مزجاس ما، همین بود که خدمتشون تقدیم کرد.
بله، بسیار سپاسگزاریم استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی و شنیدن باقی سوالات شما عزیزان.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پی شماره 0251.
در رابطه با دین زرتشت خواستم بپرسم، این دین آیا منبع الهی داره از طریق اهمیت ها بهش اشاره شده احیانا. خیلی متشکرم.
خب استاد، سوال این برادر محترم رو هم شنیدیم که در خصوص دین زرتشت و اینکه آیا منبع الهی دارد یا خیر و اینکه آیا در بیانات معصومین اشاره‌ای به اون شده یا نه سوال کرده بودن، که تقاضا می‌کنم پاسخشون رو ارائه بفرمایید.
از خونم میشه در این زمینه اقوال مختلفه.
بله.
بعضی‌ها با توجه به اینکه مظاهری از سنویت در آیین زرتشت مشاهده میکنن، در اصلش تشکیک میکنن مبدا منشأ الهی داشته باشه و دین خدا باشه، و بعضی هم که خب 100% قبول میکنند. و حقیقت اینه که از مجموعه شواهد و قرائنی که ما در اسلام داریم به دست میاد که پیامبری به نام زرتشت بوده و کتابی هم داشته، حالا اوستا که اون بخشایش از اون هست موجود هست، گاتاها و بخشایش از اون موجود هست، و دلایل فراوان وجود داره، از جمله این که همیشه در اسلام رفتار با زرتشت مثل رفتار با یهود و نصارا بوده.
بله.
یعنی اهل کتاب شناخته شدن و آیین الهی شناخته شدن که باشون رفتار اهل کتاب رو کردن. در وسائل شیعه اونجا روایتی مرحوم شیخ خور نقل کردن که میفرماید که مجوس هم همچون یهود و نصارا اهل کتاب هستن. گفته شد که پیامبر و کتابی داشتن، پیامبرشون رو کشتن و کتابشون رو سوزوندن، اسم پیامبرشون زرتشت بود و اسم کتابشون اونجا آمده که جاماس بود.
بله.
شاید حالا تو زبانهای مختلف که رفته تغییراتی کرده،
معرب شده در تناسب زبان عربی. بله.
باز روایت دیگری هست که از امام سوال میکنن چه فاخبرنی عن المجوس افا بعث الله الیهم نبیا فانی اجد لهم کتابا محکما، باید کتب محکمه باشه، و مواعظ و بلیغه و امثالا شافیه یقرعون به ثواب و العقاب و لهم شرایع عملون بها. قال علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمود که ما من امت الا خلافیها نذیر.
بله.
آیه قرآن رو امام رضا خوند و فرمود که خدا می فرماید هیچ امتی نیست مگر اینکه درشون نذیری فرستاده شده. و قد بعث الیهم نبی به کتاب من عند الله فانکروه و جحدوا کتابه.
بله.
او رو انکار کردن و کتابش رو رد کردن و قبول نکردن. احتجاج جلد 2. از برخی از روایات ظاهر میشه که زرتشت ادعای نبوت کرد و درندگان در بیابان او رو خوردن، و این بخش از روایات داره که اون پیغمبر نبود، مدعی نبوت بود.
بله.
به نظر بنده میرسی که در تاریخ ما دو تا زرتشت داشتیم. یک زرتشت همون پیامبر الهی که صاحب کتاب بوده و پیغمبر بوده، مبعوث از جانب خداوند متعال بوده، و یک زرتشتی که مدعی دروغین بوده. اون روایات ما که میگه که در بیابان در رندگان اون رو خوردن و مدعی نبوت بود، که در این زمین چند تا روایت هست، به نظر میاد که این زرتشت دومی باشه.
بله.
که ادعاش ادعای باطلی بود. دلالی که عرض کردیم فقط من یه موردش عرض کردم، و اون این که رفتار اسلام همیشه با زرتشت، با مجوس و اهل آیین زرتشت، همون رفتار با سایر اهل کتاب بوده مثل یهود و نصارا، اینه که از این داره که اینها دینشون منشأ الهی داشته و بعدها تحریف شده و بعدها دچار مشکل شده. مطلب بعدی که عرض میکنم دوستان اینها داشته باشن که در صدر اسلام اون چی که باقی مونده بود، خب با خرافه ها و با انحراف های فراوانی آمیخته بود، هم به لحاظ احکام، در احکام اشکال های خیلی اساسی فراوانی وجود داشت، هم به لحاظ اعتقادات، مقدس شمردن آتش و آتشکده هایی که مثلا آتشکده فارس تا 1000 سال خاموش نشد بود، با تولد پیامبر خاموش شد، و تقدس آتش از نظر اونها، و این که حداقل در مقام ربوبیت اینها دوگانه پرست هستن، در بله در مقام ذات هورامزداست و هیچ کس نیست، اما در مقام فعل میبینید که اهریمن هست و یزدان هست که اینها درگیرند، و نمیدونم به هر حال حداقل از مرحله ذات به پایین انسان اون باورهای شرکامیز رو به وضوح میبینه. در صدر اسلام به این شکل بود، اون روایت هم که از پیامبر خوندم که فرمود که کل مولود یولد علی الفطره، هر انسانی که متولد میشه بر اساس فطرت الهی توحید متولد میشه، تا اینکه پدر و مادرش او رو یهودی میکنن یا نصرانی میکنن یا مجوس میکنن، از دو جهت قابل توجه است. یک جهت این که پیامبر مجوس رو هم برده در کنار یهود و نصارا، یعنی جز اهل کتاب ذکر کرده، و دوم این که این باور رو باور شرکامیز تلقی فرموده، گفته اصلش توحید بود، موقع متولد میشد موحد متولد شد، محیط و پدر و مادر اینها بودن که از اون فطرت توحیدی منحرفش کردن و او رو با این باورهای شرکامیز از خونم که مبتلا کردن. خلاصه ارزم این شد که به نظر میرسه که زرتشت هم پیامبری بود از پیامبران الهی که در این منطقه مبعوث شده، گرچه مردم او رو انکار کردن بر حسب روایات ما و دینش رو قبول نکردن، کتابش رو سوزوندن یا انکار کردن، حتی شاید خودش رو کشتن، ولی اصلش منشأ الهی داشته. بعد مثل بقیه آیین‌هایی که بودند و بعدن تحریف شدن، اون هم بعدها تحریف شده و هم به لحاظ احکام و هم به لحاظ عقاید خب انحرافات فراوانی درش به وجود اومده.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم. کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم با پرسش و پاسخ اعتقادی.
صبح قدوس، صبح قدوس، صبح قدوس، صبح قدوس، رب الملائكة والروح، صبح قدوس، صبح قدوس، صبح قدوس، صبح قدوس.
نمی خواستم ازتون بپرسم این مقداری اگه بشه در مورد تسبیحات حضرت فاطمه توضیح بدید و ثوابش هم این مقداری در مورد ثواب خودت بدید.
خب استاد، سوال این برادر محترم و گرامیمون در خصوص تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها و ثواب اون بود تقاضا میکنم.
بله، عرض کنم که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که وقتی که حضرت زهرا فرزندان خب شیر به شیر و پشت سر هم داشت، کار خونه و فرزندا و اینها بهش خیلی فشار می آورد. من بهشون پیشنهاد کردم که شما برید خدمت پدرتون، ازشون بخواید که کمکتون کنه، یه خدمتکاری براتون بفرسته، خدمتکاری که بیاد تو خونه کمکتون کنه. حضرت زهرا سلام الله علیها رفت خدمت پیامبر و اونجا گروهی از مردم اومده بودن نزد پیامبر و اونجا حضور داشتن. ایشون دیگه چیزی نگفت و برگشت. پیغمبر فرمود که دخترشون کار داشتن و اومدن و برگشتن. خود پیامبر فردا رفت خونه حضرت زهرا سلام الله علیها و از حضرت زهرا خواست که دیروز برای چی اومدی پیش من. حضرت اظهار نکرد. امیرالمومنین فرمود من گفتم یا رسول الله، ایشون برای این کار اومده بود، کار خونه بهش فشار میاره و اومده بود که شما براش خدمتکاری رو تعیین کنید. پیامبر فرمود که من چیزی بهت میدم که خیلی بهتر از خادم و بهتر از همه دنیا باشه.
بله،
متن سخن پیامبر اینه که چیزی بهت میدم که از خدمتکار و همه دنیا بهتر باشه. بعد همین تسبیح رو، تسبیح معروف تسبیح حضرت زهرا رو بهش عنایت فرمود. در بعضی از روایات داره که امام فرمود که اگر چیزی بهتر از تسبیح بود پیامبر همونو به دخترش میداد، اگر هدیه‌ای بالاتر و با فضیلت‌تر از این تسبیح بود پیامبر اون رو، که حالا من انشاءالله بعضی از ثواب‌هاش رو برای دوستان خواهم خوند.
بله،
عرض کنم که در اینجا حالا این تسبیح شکلش چجوریه. مشهور اینه که این تسبیح 100 تا ذکره، 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله و 33 تا سبحان الله. در بعضی از روایات داره که اول سبحان، یعنی بعد از الله اکبر سبحان الله باشه و آخر الحمدلله باشه. بعضی از علما اینجوری به ذهنم میرسه، مرحوم سید در اوروه جاهای دیگه فرمودن که در بعد از نماز، در تقریبات نماز همون الله اکبر، الحمدلله و سبحان الله گفته بشه، اما قبل از خواب، چون در قبل از خواب مستحب این تسبیح گفته بشه، الله اکبر، سبحان الله و الحمدلله به این شکل بگن.
بله،
ولی از جمع کردن روایات و سرجم به نظر میاد که همون وضع مشهوری که هست که همه انجام میدن در هر حال همون خوبه، اول الله اکبر، بعد الحمدلله و بعد آخرش سبحان الله. این به نظر میاد که همون ترکیب و ترتیب مناسب تر باشه. البته به اون شکل هم که عرض کردیم جا به جا هم بشه، چون در بعضی از روایات داره که به اون شکل هم گفته شده.
بله.
خب عرض کنم که امام باقر علیه السلام بفرماید که خداوند به ذکری بهتر از تسبیح زهرا سلام الله علیها که بعد از هر نمازی خونده بشه عبادت نشده. هیچ عبادتی بهتر از این ذکر تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از هر نماز نیست، و اگر چیزی بهتر از اون بود پیامبر اونو به دخترش هدیه میداد. در روایت داریم که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها انسان رو از بدبختی و شقاوت نجات میده. امام صادق علیه السلام فرمودند مداومت نسبت به تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها موجب محفوظ ماندن از شقاوت و بدبختی است. فایده دیگه‌ای که داره دوری از شیطان و خوشنودی خدای تعالی است. امام باقر علیه السلام فرمودند من سبح تسبیح فاطمه سلام الله علیها ثم استغفر غفر له و هی معتون باللسان و الف فی المیزان و یفرد الشیطان و یرضی الرحمن و سائل الشیعه. یعنی امام باقر علیه السلام فرمودند که هر کس تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگه و بعدش استغفار کنه، بعد از تسبیح یک استغفر الله ربی و اتوب الیه. این نکته رو عرض بکنم که اون در کیفیت تسبیح حضرت زهرا بهترین شکلش به این شکلی که انسان همون تسبیح که گفت همون شکلی عرض کردیم یه لا اله الا الله هم بعدش بگه که تسبیحات اربعه دیگه کامل بشه، و اگر استغفار هم بکنه چه خیلی بهتر هست. که در این روایت داره که امام باقر علیه السلام فرمود تسبیح رو بگه، اون لا اله الا الله که عرض کردم در خیلی از روایات داریم که انسان یه لا اله الا الله بگه یک استغفار هم بعدش. فرمود هر کس این تسبیح رو بگه و بعد هم یه استغفار کنه غفر له، آمرزیده شده. و فرمود که تسبیح به زبان 100 تاست و هی معتون باللسان و الفون فی المیزان، اما در سنجش 1000 تا محسوب میشه، 10 برابر محسوب میشه. و یفرد الشیطان، شیطان رو طرد میکنه، شیطان رو دور میکنه، و یرضی الرحمن و خدای متعال رو خوشنود میکنه. عرض کنم که در بعضی از روایات داره که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها باعث درمان کمشنوایی، شفای کمشنوایی و باعث درمان درد جسمانی هم حتی میشه. امام صادق علیه السلام در پاسخ کسی که از کم شنوایی شکایت میکرد بهش فرمود علیکه به تسبیح فاطمه علیه السلام، بر تو با تسبیح از زهرا سلام الله علیها. بهار جلد 85 صفحه 333 حدیث 20 و 21 که در این دو تا حدیث این مطلب اومده. مطلب بعد این که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها از مصادیق ذکر کثیری که در قرآن داریم که خداوند متعال رو با ذکر کثیر زیاد ذکر کنید. در روایت داریم که از مصادیق ذکر کثیر همین تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها است. کسی بخواد تسبیح رو بگه و اون امر الهی عمل کرده و ذکر کثیر رو گفته. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها من الذکر الكثير الذي قال الله عز وجل اذكر الله ذکرا كثيرا. مطلب بعدی باعث غفران میشه که اشاره کردیم. امام صادق علیه السلام فرمودن تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها در هر روز و بعد از هر نماز نزد من از 1000 رکعت نماز در هر روز بهتره. یعنی تسبیح که بعد از هر نماز بگه نزد امام صادق علیه السلام از 1000 رکعت نماز افضل و بهتره. بعد امام صادق علیه السلام فرمود ما همچنان که کودکانمون رو به نماز امر میکنیم اونها رو به تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها هم سفارش میکنیم. اینقدر اهمیت میدادن که چطور ما به نماز اهمیت میدیم و اونها هم فرزندانشون به نماز امر میکردن به تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها هم سفارش میکردن. در بعضی از روایات وارد شده که ان الصلاه خالیه منه ترد علی صاحبه، نمازی که خالی از تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها باشه به صاحبش برمیگرده. گویی که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها اسباب قبولی نمازه. اینم دوستان اینا داشته باشن، مادامی که انسان در حال تعقیب هست در حال نمازه.
بله،
ولی زیاد گفتن که تسبیح رو قبل از اینکه زانواتون از قبله منحرف کنید، قبل از اینکه از حالت نمازگذار خارج بشید تسبیح رو بگید، چون در واقع انسان در حال نمازه و این باعث قبولی نماز میشه. خب از اونم که احادیث در فضیلت تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی بیشتر از این حرف هاست که من عرض کردم. به همون منابعی که بنده بعضی از احادیث رو از اونجا نقل کردم دوستان میتونم مراجعه بکنم، از جمله وسائل که اشاره کردم و بهار و جاهای از این قبیل که روایات رو نقل کردن در مورد تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها. و این رو هم خدمت دوستان عرض بکنم که اگر گفتن این تسبیح با تسبیح تربت سید الشهدا سلام الله علیه باشه که اون وقت ثواب یکیش میشه 70 تا و ارزش خیلی بیشتری پیدا میکنه. خیلی از ما سوال میکنن که با انگشت بگیم بهتره یا با تسبیح بگیم؟
بله،
بعضیا گفتن که برای خانم ها با انگشت بگن بهتره، برای آقایون با تسبیح بگن بهتره. من درز میکنم که مطلقاً با تسبیح بهتره، افضل همونی که با تسبیح، مخصوصاً تسبیح تربت سید الشهدا سلام الله علیه. خب این گوشه هایی بود از اون چیزی که راجع به این تسبیح بسیار با عظمت باید گفت. اگر هم وارد بحث محتواییش میشدیم که حالا خود این حقیقت این تسبیح چیه که شاید خودش نیاز به یک جلسه مستقل داشت.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم.
اللهم صل على فاطمة
خب عزیزان، با همراهی شما یک بار دیگه این توفیق رو پیدا کردیم که سوالاتتون رو بشنویم و همینطور پاسخهای اون رو از زبان کارشناس محترم این برنامه. همچنان در انتظار شنیدن سوالات شما عزیزان هستیم از طریق شماره تلفن‌های این برنامه که شما عزیزان میدونید 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. و همینطور که شما عزیزان میدونید شماره پیامک این برنامه هم 30553 هست، با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید. امیدوارم که از این برنامه بهره کامل و استفاده لازم رو برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همورا سزاست. خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همورا سزاست. نباشد خدایی جز او در جهان که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان. نباشد خدایی جز او در جهان که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان.